الاسلام و المسلمین وقت و جویست هم کفار و المنافقین. کمال تشکر دارم از اجرای بسیار خوب برنامه ارادتمند همه شما عزیزان. عیسی محمودی نوجه جنوب استان کرمان، موفق و معید و پیروز باشید.
تشکر میکنم از شما شنونده محترم. جناب آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر نوشتن سلام، سر شما به خیر و نیکی. افراد مقابل مانند شهدا و جانبازان عزیز 8 سال در مقابل دشمن از آب و خاک و ناموس دفاع کردن تا ما امروز در آرامش و امنیت باشیم و مردم مظلوم غزه که مدت 15 ماه با جان و دل از آب و خاک و ناموسشون دفاع کردن و اسرائیل قاصد رو شکست دادن. درود بر شما شنوندی محترم. آقای مهدی محمدیان از مشهد مقدس هم نوشتن سلام وقت بخیر. من افرادی مقاومتر از شهدا سراغ ندارم. اونا صبور، امیدوار، دشمن ستیز، نترس و کوشا بودن. یادشون کنیم با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام میکنم به شبهای ایران و سلام میکنم به مردم خوب و خونگرم دوست داشتنی استان خوزستان، مردم خوب و خونگرم آبادان. مقاومت به این استش که مشکلاتی که سر راد باشه و اون مشکل مبارزه کنی و اون رو کنار بذاری. مثل اوائل جنگ خانواده های شهدا بودن که واقعا تو این روزا وقتی از مادرای شهدا وقتی که مصاحبه میکنن توی خونه دو تا شهید، سه تا شهید دادن، واقعا با این که سه تا شهید توی خونه دادن یعنی میگن رضا هستیم به اون خدا که واقعا ما تونستیم توی این جنگ عزیزان خودمون رو بفرستیم و راضی هستیم به رضای خدا. خب امروز هم که توی غزه واقعا مردمان غزه با این همه جنگ و آدم کشی که اسرائیل یعنی گذاشته هنوز هم مقاومت کردن، هنوز عقب نشینی نکردن، با جان و دل دارن هم واسه کشور خودشون دفاع میکنن که یک وجب از خاکشون رو به دست اسرائیل ندن. ممنون از همه شما. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکلای بابول از استان مازندران. خدا حافظ شما.
دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست و آینده متعلق به این هاست. تلاشی هم که اینا دارن میکنن، بله ظلم میکنن، جنایت میکنن، فاجعه آفرینی میکنن، لیکن بیهوده است، به جایی نخواهد رسید انشاءالله، به اذن الله تعالی.
تقابل کنون به ازن الله شمد سفاه قدوم قدر خون به ازن الله به انتقام شهیدان سیوف منطق ما سر از میان کشیده دورون به ازن الله صبور و سرز مکتوب خست استادی کنید دشمن خود را زبون به ازن الله جنان هجوم به سویش بری کس وحش
سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امشب شبهای ایران از صدای مرکز آبادان. سنگ تنها سلاح فلسطینی ها بود، اما امروز به ابزار و قدرتی مجهز شدن که کل قدرت های دنیا رو متحیر کردن. همونطور که خداوند وعده داده، بعد از هر صبر و مقاومتی پیروزی محقق شد. در استدیوی برنامه شبهای ایران در خدمت بزرگوار ارجمندی هستیم، جناب آقای مهران محمودیان، یکی از فعالان گروه های جهادی در شهرمون آبادان. امشب قبول دعوت فرمودند و قرار هست که با ایشون و فعالیت گروهشون بیشتر آشنا بشیم. سلام مجدد به رسم ادب، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم. به نام خدا، به یاد خدا، انشالله فقط به رضای خدا.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. خودتون رو بیشتر معرفی میکنید جناب آقای محمودیان.
بنده کوچیکی شما و مخلص همین بنده کوچیکی شما و مخلص همین مردم ایران عزیز هستم، مهران محمودیان، و خداوند توفیق داد که توی تقریبا 17 روز توی سوریه و لبنان بتونیم یک گروه جهادی رو اونجا تشکیل بدیم و یعنی تشکیل داده بودیم از آبادان،
درست،
و یه چند شهر دیگه که تهران بوده، شیراز جای دیگه هم بوده.
در سوریه مستقر شده بودیم،
هم سوریه هم لبنان. ما اصلا به لبنان رفته بودیم،
درست.
بعد حالا توفیق بود که ما رفتیم اونجا با 15 نفر از بچهای دیگه. حالا
چه فعالیتی می‌کردید جناب آقای محمودیان اونجا؟
فعالیت اونجا که مختلف بود دیگه، مثلا حالا بس فعالیت‌ها کنار، یه سری چیزا هست که من بعد اینا رو بگم.
خواهش می‌کنم.
بعد بمونه ثبت بشه. از زمان حقیر باید ثبت بشه. ما اونجا که بود سوریه، قبل از که صعود بکنه اونجا که بودیم، یه مدارسی توی اونجا بهشون گفتن نازحین، یعنی کسایی که آواره بودن، کسایی که از لبنان یا جای دیگه آواره شده بودن رفته بودن، بهشون گفتن نازحین. اینا بچه‌هاشون رو چیکار می‌کردن؟ صبح به صبح می‌آوردن اون آپارتمانی که ما بودیم، اونجا مستقر بودیم، توی اتاقایی که بود این بچه‌ها درس مقاومت عیسی رو اونجا بهشون یاد می‌دادن.
بله،
درس مقاومت و ایثار کنار چیه؟ کنار درسشون.
درسشون
یعنی اول چیکار میگن؟ درود به شهدا، درود به امام، امام شهدا و رهبر عزیزم. اونجا به رهبر عزیزم میگن قائد.
بله،
یعنی اینقدر حماسی و اینقدر ایستادگیشون برای من جذاب بود که اصلا یه سری صحنه از جلوی ذهن آدم تا آخر عمرش اصلا کلا پاک نمیشه.
درسته.
و این برای من خیلی جالب بود که بچه‌هاشون از همون سن پایین بس مقاومت و ایثار رو چجوری یاد
تربیت میکنن برای آینده.
این خیلی جالب بود برای من. حالا بحث گروه جهادی که ما حالا چند تا از برنامه‌ای که رفتیم دعوت کردن لطف حالا دوستامون صدا سیما، اینا رو ما تقسیم بندی کرده بودیم بین بچه‌ها. یه عده می‌رفتن برای خانواده شهدا، یه عده کارهای جهادی انجام میدادن، ساخت و ساز و اینا انجام میدادن.
بله.
یه عده بیمارایی که نمیتونستن مثلا به بیمارستان برن با وسیله نقلیه جابجا می‌کردن. کارهای خیلی زیاده که همین تو کشور خودمون انجام میشه، برای مردم عزیز خودمون، مرجوع عزیز خودمون انجام میشه. دلوقتي. اونجا چندین برابرش، چون بالاخره حجم آوار و چیز زیاد بود،
زیاد
بود.
بله.
مثلا یکی از کارهایی که انجام میدادیم دیدار با خانواده شهدا بود. خانواده شهدایی که بنده حقیقت واقعا افتخار میکنم که تو این گروه جهادی تو این 15 نفر من حضور داشتم و اینا رو به چشم و گوش خودم هم دیدم هم شنیدم.
درست.
خانواده شهدایی که واقعا از صمیم قلبشون میگفتن که ما همسرمون یا فرزندمون که شهید شده، اینا که هیچ، حتی خودمونم اگه اجازه بدن حاضرین فدای جمهوری اسلامی و قائد بشیم به رحم عزیزمون، میگفتن.
بله.
و اینکه حالا این خانواده شهدا ما دیدار خانواده شهدا میرفتیم، خانواده بودن که از لحاظ مالی خیلی بالاخره، چون آواره بودن دیگه، بالاخره تو خیابون تو چادر بر بر آواره،
بضاعت مالی نداشتن.
بله. بضاعت مالی نداشتن به خاطر تخریبی که شده بود حالا خونه‌هاشون. اینا رو ما مدیریت میکردیم و اون چیزایی که مایحتاج روزانه‌شون بود اونا رو ما مدیریت میکردیم، براشون خرید میکردیم و بهشون تحویل میدادیم، اسکان موقت براشون انجام میدادیم. مثلا الان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، گروهای جهادی که بعد از ما رفتن اونجا باشون در ارتباط هستیم، یه شهری هست بین سوریه و لبنان بهش میگن بلبک.
بله.
سرماش شدیدن اونجا بالا
الان.
بله. الان آوارای سوری اونجا هستن و توی وضعیت خیلی بدی دارن زندگی میکنن. اینو من آمار دارم و همین که دارم با شما صحبت میکنم، با بچه‌هامون که تصویری صحبت کردن یا ویدیو رو من فرستادم، واقعا وضعیت خوبی ندارن. حالا بچه‌ها اونجا دارن تراش میکنن، ولی حجم آوارا خیلی بالا. اونا که آوارا هستن بهشون میگن نازحین، اونا خیلی وضع خوبی ندارن. حالا مردم ما میتونن واقعا به کمکایی که به ایران همدل میکنن کمک بسیار زیادی بکنن، چون شیعه های امیرالمومنین علیه السلام واقعا اونجا نیازمند کمک مردم ما هستن.
منبع تامین این کمک ها در شهر آبادان چه کسانی هستن؟
همین گروه جهادی هستن دیگه،
خودجوش
کلن. آره خودجوش مردمی جمع میکنن و حالا یا به حساب ایران همدل واریز میکنن یا به حساب گروه جهادی که اصلا معتبرن کارتاشون ثبت شده اینا به اونا واریز میکنن. ولی همه اینا جمع میشه، همه اینا جمع میشه از ایران همدل به قول معروف کلک اونجا کمک میشه
و در واقع نیاز سنجی میشه بر مبنای نیاز اونها اقلام تهیه میشه.
بله این کلن اونجا مدیریت شده است. و یکی از کارهای دیگه که انجام میشه، حالا یه گروه جهادی هستن که مخصوص سرگرم کردن بچه‌هایی که توی مدارس یا جایی که آوار هستن اونجا ساکن هستن، اینا رو سرگرم میکنن، چون از صبح تا شب مثلا پدر مادر درگیر هستن که مثلا بچه‌ها رو چیکار کنن، که مثلا چون بالاخره مدارس اونجا هم بالاخره هنوز کامل راه نیافتاده و اینکه اینا اونا رو سرگرم میکنن.
مردمان اون منطقه هم به آوارگان حالا پناه میدن، کمک میکنن.
بله بله اینو برای چشم خودم واقعا دیدم و اینکه وقتی میفهمیدن ما از ایران اومدیم که کمکشون کنیم و حتی اونایی که هنوز اصلا کلا خونهشون موشکی نخورده اصلا چیزی نشده، اونا هم میفهمیدن ما اومدیم برای کمک مثلا به مردم لبنان، حالا یه تعدادم سوریه، واقعا از پیر یا جوانشون بلند میشدن میگفتن حالا من اگه درست بگم به عربی میگم علی راسی، یعنی چی؟ یعنی تاج سر ما هست، یعنی پیرمردشون بلند میشد از جاش به خاطر ما یه حرف میزد، شاید نمیتونست درست راه بره ولی بلند میشد حرف میزد، به خاطر که یه جمله داشتم میگفتم هر موقع ما نیاز داشتیم اولین کشوری که کمک بوده ایران بوده.
ایران بوده. از کل کشور اون منطقه گروه جهادی ارز در واقع خدمات ارسال میکنه یا نه شهرهای خاصی هستن؟
نه نه از کل کشور دیگه، این مجموعه کمکایی که ایران همدل انجام میشه،
نمایندگانی از شهرهای مختلف اونجا
هستن. حالا میتونن از شهر مختلف بیارن یا میتونن از خود تهران باشه یا از خود آبادان باشه.
شما و گروهتون چند روز اون منطقه بودید؟
17 روز.
17 روز و بعد جابجا شدید با گروه بعدی؟
بله بله. الان گروه‌های بعدی هی جابجا میشن که بالاخره یه
خدمات رسانه میکنن. و به نظرتون تو این حرکت چه چیزی پررنگ تر از همه بود؟ حالا به هر صورت مقاومت ادامه داشت، سختی ادامه داشت، شما عنوان کردید که اونها تو همین شرایط سخت هم از مقاومت دست نکشیدن و فرزندانشون رو به گونه‌ای تربیت کردن که اگر خدای نکرده در آینده باز هم تعدی بشه به خاک کشورشون، اونها مقاومت و مبارزه رو یاد بگیرن. چه چیز پررنگ تر از همه بود توی اون منطقه بین مردمان؟ چه درسی گرفتید تو این 17 روز؟
بنده خودم که درسی که برای خودم با تجربه خیلی خوبی بود دارم، حقیقت من دوباره تکرار بشه ان شاء الله خدا لیاقت بده بازم میرم. و اونجا شما البته صحبتام با مردم عزیزمونه،
بله،
چون اینو واقعا بعد مردم بدونن، شما توی کشورهای دیگه چه اروپایی چه آمریکا چه کشورهای خلیج فارس، لبنان الان عروس خاورمیانه است، هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه بگه نه نیست.
بله
اونجا شما یه بخاری برقی، یه بخاری کوچیک گازی هر خونه ای داشت، هر مغازه اونجا داشت، میشد آدم پولداره اون منطقه. بعد ما توی شرایط ما خودمون که اونجا یه اسکان موقت داشتیم برای واسه گروه جالیمون، توی شرایط خیلی بدی زندگی می‌کردیم. یعنی شاید روزی بعد از اون مثلا به اون نمی‌رسید. با لباس زمستونه می‌خوابیدیم، چندین لباس و یه دونه پتو می‌داشتیم، بازم سرد بود. خب نه اینکه به خاطر جنگ این اتفاقا باشه، اونجا یه کشوریه که اصلا کلا این امکاناتو اصلا ندارن، هر کلن 12 ساعتی که برق باید توی کشور باشه اونجا 2 ساعت 3 ساعت برق بیشتر نبود.
درسته.
یعنی امکانات رفاهی که برای زندگی اولیه بر انسان نیاز داره شما اونجا به سختی میتونی اینو داشته باشی. و اینکه تجربه خودم این بود که واقعا مثلا توی جایی که رفتم خرید کنم برای نیازمندا، از بالای سر خودم موشکی که حالا نمیدونم چند تن وزنشه از بالای سر خودم رد شد و 300 متر اوورتر 400 اوورتر خورد توی منطقه‌ای که تو زاویه هست.
درسته.
من حقیقت خدا میدونه نظر چیز قلیمه اصلا نترسیدم، تنها چیزی که تو ذهنم اومد گفتم کشور چقدر باید علاوه نظامی ضعیف باشه که یک کشور حالا دشمن بخواد بر شناسایی کنه با پهپاد و موشکشو بفرسته و هدف رو بزنه.
درسته.
این خیلی برای من حقیقت زج آور بود.
بله. و درسی بود که قدردان امکانات پیشرفته بله. کشورمون باشه.
بله. این که الان کشور عزیزمون علاوه نظامی واقعا اینقدر پیشرفته است و اینقدر قویه که نگاه چپ نمیتونه به کشور ما بکنه.
احسنت. آقای محمودیان خیلی متشکرم از اینکه در برنامه امشب شب های ایران حضور پیدا کردید. برای حضرت عالی و دوستان و همکارانتون در گروه جهادی که حالا کمک های انسان دوستانه ارسال میکنن آرزوی موفقیت میکنیم و اگر صحبتی نداری شما رو خود روزا بزنید.
نکته آخر اینه که دوست دارم که مردممون علاوه عقلانی علاوه فضای مجازی علاوه هر چیزی که میخوان نگاه بکنن به این قضیه ببینید ما خط و مقدم کشورمون الان لبنان.
بله.
اینو باید قبول کنیم. عقل سلیم میگه که آقا شما قبل از که دشمن برسه به مرزه، برسه به خونه شما دفاع کن، اون جوره دفاع کن که توی خونت نرسه.
درست.
به شما وقت نگیرم.
نه خواهش میکنم.
و قدردان مردم لبنان و حالا یه قبلا هم سوریه بود و قدردان این مردم باشیم و یمن.
بله.
چون اونا دارن جانفشانی میکنن برای ما و به زبانم میگم. من اونجا به خانواده شهید رسیدم که همه مرداشون شهید شده بودن.
بله.
این وظیفه منه که از خانواده شهدا بگم. همه خانواده‌شون شهید شده بودن مرداشون و اون خانواده‌ای که مونده بودن 5 6 نفری که مونده بودن اونا میگفتن که اگر اجازه هم به ما بدن خانم بودن با اینکه نمیتونن اصل همکن یا کار نظامی انجام بدن بودن اگر به ما اجازه بدن ما هم فدای جمهوری اسلامی و قائد میشیم. رهبر عزیزم. اینو حقیقت مردم نگن ما اینو قبول نداریم یا اینکه بعد بریم خودمون ببینیم. یه چیزیه که مثلا بنده حقیق که رفتم تجربه کردم اگر به عنوان معتمد حالا همسایه ها اطراف اینا اینا مثلا قبول دارن باید بپذیرن. چون واقعا اینطور نیست که بگی مثلا کشور دیگه بهشت ما جهنمه. کشور ما اینو تا روزی که زنده هستم کشور ما بهشته و قدرش رو باید بدونیم.
خیلی متشکرم. براتون آرزوی موفقیت بکنم. شبتون بخیر باشه شما آقای محمودیان. خدا نگهدارتون باشه.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر. نحن على مشارف انتصار كبير، لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادته. يجب أن نحمل دمه، يجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله. عندما نذهب إلى نصرة الحق ستهدم بيوت، سيأتي جدار الصوت على مدننا وقرانا وخاصة في الجنوب، سيسقط لنا شهداء، سيقتل من شبابنا ومن كبارنا ومن قادتنا من رجالنا ومن نسائنا ومن أطفالنا. وأمام هذه التضحيات زي ومن لا يتردد موقفنا لحظة واحدة عن الله. لماذا؟ لأننا نقول للحق ولإيمان الحق الحسين عليه السلام ألصنا على الحق إذا لا نبالي بالموت. حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل، فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة: بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين.
حسين لبيك يا حسين.
شبتون بخیر باشه. همچنان شنونده برنامه شبهای ایران هستید به میزبانی صدای مرکز آبادان. لطفاً با ما همراه باشید و پیام‌های خودتون رو درباره پیروزی و مقاومت مردم غزه با ما به اشتراک بگذارید و بفرمایید که از نظر شما دوستان عزیز افراد مقاوم با چه ویژگی‌هایی شناخته میشن.
نام یاد خدای مهربان عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بزرگواران از عوامل محترم رادیو آبادان و از مردم آبادان مردم شهید پرور ممنونم. من همجا داره که پیروزی مردم مظلوم غزه رو یعنی تبریک عرض کنم خدمت شما بزرگواران عرض کنم همین که رهبری معظم انقلاب اسلامی فرمودن که وعده خدا حقه یعنی واقعا هم همینطوره خداوند بزرگ هم یاری کرد مردم مظلوم غزه به پیروزی رسیدن من فکر میکنم که هر کشوری هر انسانی بتونه از دینش از اعتقادش از ناموسش دفاع بکنه خب خدا هم یعنی یاری میکنه پیروز میشیم انشالله که همیشه پیروز باشیم و همیشه در راه حق باشیم و نفس بکشیم جواد نودهی از شهر نوده انقلاب از استان خراسان رضوی
عرض سلام و ادب و احترام خدمت هموطنان عزیز مردم خونگر و میهمان نواز دیار آبادان زیبا افراد سرسخت و مقاوم کسانی هستند که در مواجه با چالش ها و سختی ها عزم و اراده خود را حفظ می کنند آنها با وجود موانع و مشکلات به تلاش خود ادامه می دهند و به دنبال رسیدن به اهدافشان هستند این افراد ویژگی های مختلفی دارند از جمله خوشبین هستند برنامه ریزی دارند تو کارشون و با قاطعیت کارشون رو پیش میبرند و نظم و انضباط خاصی دارند حسین کشتکار هستم از استان فارس جهتون شبتون خوش خدا نگهدار
سلام از در منطقه خود سنت مانی از اسفان خوشحالم که این جبارستان ملی مهمان مردمان خود رسمند و شهید پروره آبادان پیزستان خب این موضوع برام بدون ما این چند سال که خب دفاع از خواستید از شما آبادان یه بودیم مردمان خوزستان دیده بودیم اون زمانی که داشتم خوزستان و آبادان رو محاصره کردن من خودم اونجا بودم من و از فداکاری شما و از چیزی که دار مالت نگذاشتید و برای خواست و برای دفاع کردید خب حالا بعدی نیست که کسی که هر کسی که اون حقانیت که داره دست مردمان فلسطین غزه از پاک آوازی که داشتن دست به اسفان خواستن و خدا رو شد که اون به هدف که داشتن درش رسیدن و افتخار ما ایرانی هست که همچین مردانی داریم که تو جهان از حق خودشون دفاع میکنن ایرانی زنجونی ایرانی دفاع از خاکشه چرا که مردمان ایران مردمان آبادان تشبیه اسفان خدمت گذاردیم باشیم و انشالله که سلامتی ازت خدا بدون بده و ما اسمانی ایر از خاص به شما مردمان خوزستان آبادان برید چون چندین سال اون در دفاع از خاکشون زحمه کردیم احسن به شما خاکتون تلاز مردمونش هم تلاز من سید خود چند نگون از اسمان خدا بود
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند سرکار خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برای ما نوشتن پیروزی غزه رو به مسلمانان جهان تبریک میگم پرچم غزه همیشه بالاست تشکر از شما آقای مهداد محمدی از شهر شهیدان نجف آباد نوشتن که مقاومت یعنی شهر شما و مردم شما در زمان 8 سال جنگ با عراق و شهر ما نجف آباد که 2500 شهید تقدیم انقلاب کرد خانم کاکایم هم نوشتن که زندگی سراسر مقاومت از پیروزی مردم غزه مبارک باشه.
ضمن عرض سلام عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه به خدمت تمام شنوندگان عرض سلام عرض ادب حسین میدم از یزد و خواستم از برنامه خوبتون تشکر قدردانی بکنم و بگم که من خودم همیشه پای من رادیو میشنم برنامه شما رو گوش میکنم خیلی برنامه تو خدا وکیلی قشنگه انشالله همیشه پای ادارو طرف رو سر بلند باشید که همیشه بیتونید برای ما به این خوبی را اجرا کنید موفق ما یه طرف رو سر بلند باشید تشکیل یه دیگه از در خدمت شما باشید یه حاله میرد خود رو نگرده
عرض سلام و خسته نباشی خدمت عامل رادیو آبادان. تشکر از اجرای خیلی خوبی گوینده محترم دارم. قدرتان بخیر. ویژگی های یک فرد مقاوم اینه که خستگی ناپذیر است، دلسوز، مقاوم، صبور. واقعا که روزهای پیروزی تماس جای سید حسن نصرالله، جای سردار زنبار و جای حاج قاسم خالیه. شب خوبی داشته باشی. مرزی سالمی از دنبال استان کرمانشاه.
سلام. خدا قوت ویژگی آدمای مقاوم صبور هستند و شجاع و نترس. انشالله که همیشه مردمان فلسطین پیروز و سربلند باشند. با تشکر سید فاطمه قاسم زاده از مازندران. خدا نگهدار.
تشکر از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که شب ما رو با برنامه شب‌های ایران همراهی میکنید. سرکار خانم ملکی همکار گزارشگرمون از مرکز اردبیل همراه شماست و گفتگوی خودش رو تقدیمتون میکنه.
به نام خدا و سلام. سلام به همه شما شنوندگان عزیز از سر تا سر ایران. گرامی می‌داریم 29 دی ماه روز غزه رو. مردم غزه چند روزی هستش که بابت آتش بس دارن جشن و شادی میکنن. به هر حال این یه پیروزی خیلی بزرگ براشون به حساب میاد. وقتی از آدمای مقاوم صحبت میکنیم خیلیا افرادی رو مثال میزنن که نماد مقاومت هستن. با یکی از دانشجویان عزیز صحبت میکنیم در مورد اینکه آدمهای مقاوم رو با چه ویژگی هایی میشناسیم، اصلا مصداقهای مقاومت کدوم هستن.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. از مقاومت اگر بخوایم صحبت کنیم، همین که اشاره کردیم به مردم بزرگوار غزه که واقعا از بچه 7 ساله تا پیرمرد 70 ساله واقعا با جون و دل در مقابل دشمن ایستادند و تونستن که رژیم غاصب رو از خاک خودشون بیرون کنن. به نظر من واقعا بزرگترین نماد مقاومت همین اهالی غزه هستن. و زمانی که در مورد این عزیزان صحبت میکنیم متوجه میشیم که چه انسانهای بزرگ و شاخصی مثل سید مقاومت در این صحنه حضور داشتند و آرزوی خودشون که شهادت بود آخر تونستن به اون مقام و به اون رتبه برسن. و جای سید حسن نصرالله شهید هنیه در این پیروزی واقعا خالی و ما افتخار میکنیم به یاد و نام چنین بزرگانی. در اردبیلم در روزهای سخت مقاومت ما دانشجوها پشت تمامی مردم غزه ایستاده بودیم و در عرصه بودیم و امروزم هستیم و مثل کوه پشت مقاومت وایستادیم. اهالی غزه هیچ زمانی احساس نکنن که تنها هستند. همونطور که ما ثابت کردیم که پشتیبان اهالی غزه هستیم. حالا در اردبیل هم طی 1.5 سال گذشته چه حمایت‌های چه راهپیمایی‌های توسط مردم غیور و ولایت اردبیل، حتی ما دانشجویان با جان و دل میدان آمدیم و افتخار می‌کنیم که پشت کسانی ایستادیم که نماد و اسطوره مقاومت در دنیا هستند. همونطور که طی این 1.5 سال دانشجویان اردبیل و ایران در صحنه بودن و تجمع می کردن بر علیه رژیم غاصب صهیونیستی، دانشگاه های کل دنیا، دانشجویان کل دنیا در اعتراض به رژیم صهیونیستی در عرصه بودن. دانشگاه های مثل هاروارد و خیلی از دانشگاه های دیگه و خیلی از کشورهای دیگه. و امروز ما همگی خوشحالیم که آتش بس اعلان شد و این یک پیروزی بسیار بزرگی برای مردم مقاوم غزه هست. وقتی رژیم غاصب نتونست به اهدافش برسه، این یعنی پیروزی. رژیم غاصب در حین جنگ میخواست اسرش رو تحویل بگیره ولی این براش مهیا نشد و حالا دارن با اعلان آتش بس اسرا رو تبادل میکنن. یک ملت مقاوم از انسان‌های مقاوم به وجود میاد و در برابر ظلم و ستم مقاومت میکنه و به هدف خودش میرسه. مردم مقاوم غزه با دادن ده‌ها هزار شهید اسطوره مقاومت در برابر سال‌ها ظلم و ستم هستند. بهشون افتخار میکنیم. به عنوان یه دانشجوی اردبیلی منم افتخار میکنم که در سمت درست تاریخ ایستادم.
خیلی ممنونم از شما، آرزوی موفقیت دارم و از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید در این گزارش و ما رو شنیدین.
برگ سفر بر بار بندیم، دل بر عبور از سخت خار و خار بندیم. گاه سفر آمد نه هنگام درنگ است، چاووش می گوید که ما را وقت تنگ است. سفر شد بار بر دامن برانیم، تا بوسگاه وادی ایمن برانیم. وادی پر از فرعونیان و قبطیان است، موسا جلودار است و نیل اندر میان است.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. شب بسیار خوب و آرومی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خواهش میکنم با ما همراه باشید با ادامه برنامه شبهای ایران به میزبانی صدای مرکز آبادان. در این فرصت از برنامه در خدمت کارشناس مسائل سیاسی جناب آقای شهرام مزرعه هستیم. در استدیو برنامه مجدد به رسم ادب خدمت حضرت عالی. آقای مزرعه سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما خانم تمیمی و مخاطبان خوب صدای مرکز آبادان و صدای استانها، عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بدون فوت وقت بریم سراغ اصل مطلب. جناب آقای مزرعه، بعد از طوفان الاقصا اهداف رژیم صهیونیستی که همطور حضرت عالی بهتر از بنده میدونید شکست خورد. بعد از این شکست چه اتفاقی افتاد و این اهداف چی بوده؟
خدمت شما هستم که من یه مقدار قبل از قضیه طوفان الاقصا در خصوص غزه و اتفاقاتی که رژیم صهیونیستی برای غزه رقم زد توضیح بدم که شرایط رو بدونن چی به چی هست. مخاطبین عزیز، ببینید، غزه گرانترین دیوار دنیا رو در خودش جا داده و ترامپ در ریاست جمهوری قبلی خودش اعلام کرد که این دیوار 99.99% از اسرائیل حفاظت خواهد کرد. چرا؟ این دیوار 60 و خورده کیلومتر که طولش هست در روی زمین به عمق 4 متر کار شده، در عمق 4 متری زمین و 6 متری روی زمین، و روی اون 6 متر روی زمین هم فنس و سیم خاردار کشیدن. در 300 متر اول از طرف، یعنی داخل سرزمین غزه، هیچ جنبنده ای نمیتونه تکون بخوره به واسطه اینکه سنسورهای خاص اونجا گذاشتن که به محض اینکه جنبنده ای تکون بخوره یا جنبنده ای حرکتی انجام چه زیر زمین چه روی زمین ضربه ای وارد بکنه، این سنسورها حساس میشن و اطلاع رسانی میکنن.
بله.
تیربارهای اونجا گذاشتن که با هوش مصنوعی عمل میکنه و به طور 24 ساعته اینا رصد میشن. به توسط پهپادها سرزمین فلسطین رصد میشه و همچنین ماهواره‌های اسرائیلی، آمریکایی و اروپایی به طور مرتب این سرزمین رصد میشه. در دریا هر جنبنده تکون بخوره سنسورهای ویژه‌ای وجود داره و این سنسورها حرکت موجودات زنده رو رصد میکنه و با اونها مقابله میکنه. پس بنابراین برای اونها خیلی ایمنی ایجاد کرده بود، سدی ایجاد کرده که هیچ کسی توانایی خروج از این دیوار به سرزمین اشغالی رو نداره. به خاطر همین ترامپ میگفت 99.99% محافظت میکنه از اسرائیل. اما در این باریکه غزه حماس و نیروهای مقاومت چه کردن، چه چیزی رو رقم زده، این بسیار مهمه. به گونه زیر زمین عمل کردن حماس و نیروهای مقاومت، به گونه زیر زمین تمرینات خودشون انجام دادن و برنامه‌ریزی و طراحی خودشون انجام دادن و در روی زمین اون رو اجرایی کردن که برای اسرائیل و غرب شکست امنیتی و شکست اطلاعاتی رقم خورد. با این همه تجهیزات هیچ کدوم از اینها، نه غرب، یعنی منظور آمریکا و اروپا، علل خصوص کشوری مثل آلمان و فرانسه و انگلیس، با اون سیستم‌های اطلاعاتی نیروی انسانی و تجهیزات فنی نتونستن بفهمن که حماس و نیروهای مقاومت در حال انجام چه کاری هستن و نهایتاً نیروهای حماس در 7 اکتبر 2023 وارد سرزمین ایالات اشغالی شدن و تعداد کثیری رو به اسارت گرفتن و این شکست خفتبار رو برای اسرائیلی‌ها رقم زدن. خب اسرائیلی که در طی تقریبا 70-80 سال گذشته رسانه‌های غربی در بحث فیلم‌های سینمایی، در بحث کتاب، در دانشگاه‌ها، در مدارس، هر کجا که شما ببینید از قدرت خودش دم می‌زد و از توانمندی‌های خودش دم می‌زد و از نخبگی نیروی نظامی و امنیتی و جاسوسی خودش دم می‌زد، اینجا این شکست رو متحمل شد. بنابر این سرخوردگی خاصی رو برای اسرائیلی‌ها رقم زد. وقتی که این اتفاق افتاد، اینها به ناچار باید این بازدارندگی رو برمیگردوندن، باید این توازن قوا رو به نفع خودشون باز می‌گردوندن و باید هیبت خودشون رو زنده می‌کردن دوباره. بنابراین اعلام کردن در بعد از طوفان الاقصا که ما 1 حماس رو نابود خواهیم کرد، 2 اسرای خودمون رو بدون مشکل باز خواهیم گردان به وطن خود و به آغوش خانواده هاشون. سه، سرزمین غزه رو نابود خواهیم کرد، با خاک اکسان خواهیم کرد و شمال غزه که حالا جبالیا باشه و بخشی از خود غزه، چون غزه چند بخش جبالیا هست و غزه هست و خان یونس هست و رفح هست، ما شمال غزه رو کلن به خاک اسرائیل، خاک رژیم صهیونیستی الحاق خواهیم کرد و دسترسیمون به آبهای آزاد رو بیشتر خواهیم کرد. خب با تمام تجهیزات خودشون و کشورهای اروپایی و علل خصوص آمریکا وارد فاز نظامی شدن، با نیروی مقاومتی مثل نیروی حماس که از دریا، هوا و زمین کلن محاصره شده بود وارد جنگ شدن، وارد درگیری شدن. 15 ماه سعی و تلاش کردن که با حذف فیزیکی فرماندهان حماس، با حذف فیزیکی فرماندهان حزب الله و فشار آوردن بر مردم، با قتل عام مردم، با نسل‌کشی مردم، سعی کرده که مردم رو بشورونن بر علیه حماس و حماس رو کلن از بین ببرن. غافل از این که حماس یک اسم است اما مقاومت مکتب است، مدرسه است، این مکتب ماندگار هستش. بن گوریون، جهت اطلاع، بن گوریون نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که بهش گفته بودن که آینده اسرائیل شما چجوری پیش بینی می‌کنید، گفتش که این پیرمردها که تا یک دو سالگی خواهند مرد و اون کودکان و نوجوانان هم که وقتی بزرگ بشن چیزی نخواهند داشت، بنابراین آینده روشنی رو ما برای اسرائیل می‌بینیم. در صورتی که یحیی سنوار همون بچه‌ای بود که در زمان گفتار این جملات توسط بن گوریون یک کودک خردسالی بود، اما می‌بینیم بزرگ میشه، اسیر میشه، در خود اسرائیل خیلی چیزها رو یاد میگیره و میاد و اون مقاومت رو از خودش نشون میده و با اون افتخارم به شهادت میرسه. خب 15 ماه این قضیه اتفاق افتاد، محور مقاومت راه برد بسیار بسیار محکمی رو در قبال اسرائیل به کار برد. محور مقاومت منظور ایران هست، لبنان هست و خدمت شما هستم که یمن و گروه های دیگه که در کشورهای مختلف حضور دارن از نظر نظامی و از نظر سیاسی وارد این فاز شدن و حمایت کردن از مردم غزه و خود مردم غزه مقاومت کردن. نهایتا این 15 ماه نتیجه نداد، برگردیم داخل سرزمین های اشغالی. خب هیبت اسرائیل از بین رفت، بازدارندگیش کلن از بین رفت، توانای نظامیش تضعیف شد به واسطه. چرا میگیم تضعیف شد؟ حالا بعضا سوال میگن که این همه تجهیزات داره. خب بله داره، اما جهت اطلاع وقتی که شما به ارتش بگی شما نخبه ترینی، بهترینی، مجهزترینی، اما به خواسته خودت نمیرسی، به اهداف خودت نمیتونی برسی، سرخوردگی ایجاد میکنه، خستگی ایجاد میکنه و سردرگمی ایجاد می‌کنه. وقتی سردرگمی ایجاد شد شما راهبرد مناسب رو نمیتونید تشخیص بدید. وقتی راهبرد مناسب رو نمیتونید تشخیص بدید، جنگ نمیتونید کنید و نهایتاً شکست خواهی خورد. یک، دو، ایجاد دو قطبی بین مردم و مسئولین و در خود بین مسئولین باعث شد که رژیم صهیونیستی به این نتیجه برسه که هیچ کاری نمیتونه کنه و نهایتاً تن به سازش بده و تیتری که در روزنامه‌های خارجی ما می‌بینیم گفتن که توافق رژیم صهیونیستی با حماس، به این بسیار خفتبار برای اسرائیل که این توافق یعنی چی؟ یعنی رژیم صهیونیستی با حماس توافق کرد، حماس با رژیم صهیونیستی و شروط حماس رو پذیرفت.
پس خیلی متشکرم جناب مجلس، ما در خدمت شما خواهیم بود. یک بخش به اتفاق شما می‌شویم، برمیگردیم همراه شما خواهیم بود.
اما رژیم صهیونیستی در عمر 75 ساله خودش هرگز گرفتاری های قومی ها تو سرانگیز نداشته. اولا تزلزل سیاسی، در 4 سال 4 تا نخست وزیر عوض کرد، ائتلاف های حزبی هنوز درست شکل نگرفته بود، دو قطبی شدیدی در سرتاسر رژیم جعلی وجود داره، این تظاهرات 100,000 نفری و 200,000 نفری و بیشتر در تلاوی بودن، شهرهای مختلف بودن، شهر زهر تزلزل به معنای واقعی کلمه تزلزل سیاسی است. اعلام شده که به زودی تعداد کسانی که از اسرائیل دارن خارج میشن به 2 میلیون میرسه. مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون میگن فروپاشی هست. ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن زودتر میخواد. شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه میگویم این تلاش ها بجایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و روی زبان رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولا ينصرن الله من ينصره.
صبح قد قامت إنسان أسفيش روز پایان شب تردید صبح روشن شدن تاریخ روز برخواستن خورشید کربلا از دل تاریخ دمید حق و باطل صفشان ها بر جای پرچم نهضت آزادی خود قلم سوخته عاشوراست فصل فریاد عدالت پس از آن سکوت ممتد نقطه عطل رهایی زیر سایه محمد
انقلاب اسلامی به صورت رسمی و با صدای بلند دفاع خودش از ملت مظلوم فلسطین فریاد زد و شروع مقاومت و دلدادگان انقلاب اسلامی از همین زمان بود تا حزب الله شکل بگیره و این روند ادامه پیدا بکنه. شب بر شما خوش باشه. از صدای مرکز آبادان میزبان شما هستیم با شبهای ایران. جناب آقای مهدی جعفری همکار گزارشگرمون از مرکز همدان گزارش میده.
سلام، درود، ارادت، شبتون آرام و پدرام. مردمان خوب ایران سربلند، مردمان نازنینی که همیشه پشت مظلوم بودیم و هوای دیگران رو داریم، و یه سلام ویژه خدمت شما همکاران خوبم در مرکز آبادان که میزبان برنامه شبهای ایران این هفته هستیم. با افتخار من مهدی جعفری از دارالمؤمنین دارالمجاهدین همدان با شما همراه هستم در کنار دو دوست جوان محل کارشون. هوای همدان خیلی سرده، اما جمع دوستانه و گرمیه و خدمت عزیزان هستیم تا از مناسبت امشب بگیم، از روز غزه، از مقاومت. آقا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام، متشکرم، ممنون.
خوبین انشاءالله؟
متشکرم، سلامت باشید.
زنده باشید. یک جوان رعنای همدانی، وقتی میگیم غزه اولین چیزی که تو ذهن شما تداعی میشه چیه؟
مقاومت.
درود بر شما. و این مقاومت رو چی معنی میکنید؟
مقاومت ایستادگی در رابطه با یک هدف، وایسادن پاش و آخر رسیدن به اون هدفی که اصل کار مقاومته.
درود بر شما. دوست عزیز، نظر شما چیه در مورد مقاومت و مردمان غزه؟
باید مردم غزه ما هم پشت اونا باشیم، حمایت بکنیم از اونا، حالا به هر طریقی، مادی باشه، معنوی باشه، بتونیم کمک بکنیم که اونا هم حداقل دلگرم باشن به مقاومت و ایستادگیشان جلوی استکبار جهانی اسرائیل.
درود بر شما. هر کسی میتونه انسان مقاومی باشه؟
بله، 100%. خب باید جلو سختی ها، جلو مشکلات باید مقاوم باشیم که بتونیم حداقل به یه نتیجهی برسیم دیگه. ما اولش نباید خودمانه ببازیم و بخوایم پشت خودمانه خالی کنیم و بخوایم زود ببازیم، اصلا اما اولش بازنده ایم.
خب در یک جمله ما بگو نتیجه مقاومت، اون چیزی که دستاورد میشه برای کسانی که مقاوم هستن، مقاومت میکنن، چی میتونه باشه؟
خب نهایت و آخرش اون پیروزیه دیگه. تو به اون نتیجه خوبه میرسی و پیروز میشی و آخرش خوبه، آخرش خوشه به نظر من.
در پایان نظر شما هم بدونید در مورد اینکه دستاورد مقاومت چی میتونه باشه. دستاورد مقاومت ایستادگی بود، ولی چیزی که مهمتر هست این که فقط برای خودشون نبود، به یک جهان ثابت کردن که میشه ایستاد مقاومت کرد. درود بر شما. حرف پایانی شما با مردمانی که مقاوم هستن، با مردمان مظلوم غزه. خدا یار شماست، مقاومت کنید. درود بر شما. دوستان عزیز شنونده، خیلی خیلی سپاسگزارم که با بنده همراه شدین از دارالمؤمنین دارالمجاهدین همدان. امیدوارم هرچه سریعتر شاهد آرامش و صلح باشیم در سراسر دنیا، مخصوصا برای مردمان غزه و لبنان و سوریه.
مرحبا مشکر نبیلله، مرحبا جنگ رسول الله، سنو سلیت الغوث انشاء الله، سنو سلیت الغوث انشاء الله. مرحبا مشکر نبیلله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في الغوث إن شاء الله، سنصلي في الغوث إن شاء الله. ما آية والتين والزيتونيم يا حيدر، ما عاشقان كنج با صهيونيم يا حيدر، ما درد عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، هر دل ایفا و تلاویم به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تلاویم به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای بود به تو از جان سلام، الیام یوم الانتقام، الیام يوم الانتقام. مرحبا لشكر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، سنصلي في القدس ان شاء الله، سنصلي في القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدی چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دیگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما برهنگان خاتم این یا حیدر، در مرک بی باهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری.
پیروزی غزه و حماس کل دنیا رو خوشحال کرده، همه جهان به قدرتی که حماس بهش دست یافته افتخار میکنن. مقاومت در برابر دشمنان بهترین روشه و هدف از انقلاب بیداری مردم دنیا و متحد کردن همه در کنار مقاومت. جناب آقای شهرام مزرعه میهمان ما هستن در برنامه امشب شب‌های ایران، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای مزرعه، در صحبت بخش قبلی اشاره کردید که یکی از علتی که رژیم صهیونیستی زیر بار توافق رفت، وضعیت داخلی این مسئله بود. دلایل خارجی هم مطمئناً بی تاثیر نبوده. مشتاق خصوص توضیح بدید.
در بحث داخلی ما گفتیم سردرگمی نخبگان و زمامداران رژیم صهیونیستی و آینده مبهم و تاریک جنگ و همچنین مبحث بسیار مهم اقتصادی که برای اینها با توجه به شرایط اقتصادی که دارن واقعا مشکلات عدیده‌ای رو برایشون رقم زد. اما در بحث علل خارجی توی سه سطح ما میتونیم رو بررسی بکنیم، ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. ما دیدیم در این 15 ماه در سطح ملت‌ها بحث بین نخبگان، دانشگاهیان، مردم عادی، می‌بینیم چه اتفاقاتی رخ داد و به شدت با رژیم سیاسی و علناً مخالفت کردن و دولت‌هایی که ادعای حقوق بشری و ادعای آزادی بیان می‌کردن مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل آلمان و فرانسه، چه برخوردهایی که با اساتید و فریختگان خودشون که نکردن در مخصوصا دانشگاه کلمبیا. در بحث میدانی هم وقتی توده های مردم در میدان اومدن و مخالفت کردن با همکاری زمامداران خودشون با رژیم نسل کش رژیم صهیونیستی، بازم اونها رو متاسفانه به شدت باشون برخورد کردن و این نشان میده اون دوگانگی مبحث حقوق بشر و آزادی بیان رو که برای شرق آزادی بیان رو چگونه میخوان و برای خودشون چگونه. امروز هم دیدیم که بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا وقتی که جلسه خداحافظی خودش رو در حال اجرا داشت، خبرنگار ازش سوال میکنه، بدون اینکه بهش جواب بدن خبرنگار رو متاسفانه از جلسه خارج میکنه. حالا این اتفاق اگر در کشور ما، کشورهای شرقی رخ میداد که تا شورای امنیت هم قضیه رو میکشوندن و محکوم میکردن اون کشورها. اما خب در دولت ها میبینیم برخی از دولت ها اومدن همکاری کردن و با رژیم صهیونیستی، از جمله بحث کشور آفریقای جنوبی یا کشورهای دیگه، و پرونده هایی رو بر علیه رژیم صهیونیستی باز کردن و همچنین سازمان های بین المللی. ببینید خانم تمیشن و نگان عزیز، در این 70-80 سال ما سراغ نداریم که در سازمان ملل و در مجمع عمومی بر علیه رژیم اشغالگر خص بیان بیانیه و قطعنامه صادر بکنن و قطعنامه‌ای که اخیراً و بیانیه‌ای که اخیراً صادر کرده این که اشغالگری رژیم صهیونیستی رو محکوم کردن. یعنی چی؟ یعنی این رژیم از نظر اصولی و قاعده بین الملل پذیرفته نیست و باید اشغالگری خودش رو به اتمام برسونه و سرزمین رو به مردم خودش وا بگذاره و این بسیار بسیار مهمه و آینده خوبی رو برای مردم فلسطین میتونه رقم بزن. و همچنین حکم دیوان بین المللی در خصوص بحث دستگیری نتانیاهو و وزیر جنگ خودش هستش. این علل خارجی و علل داخلی مجبور شد که کابینه نتانیاهو رو به این سمت سو سوق بده که شرایط هرچی هست بپذیره، دو قطبی ها رو تحمل بکنه، مشکلات عدیده داخلی رو تحمل بکنه، فقط یه جوری خودشو از این باطلاقی که توش گیر کرده خارج بشه، یک گرفتاری بمونه داخل غزه و درگیری رو ادامه بده. یک نمونه، یک مشکلی هستش و مجبور شد بپذیره تا ببینیم در آینده چه اتفاقاتی برای این رژیم رخ خواهد داد. علی‌رغم اینکه دیدیم در بحث لبنان خب حملات خودشو ادامه داد، اما با این حال در حال متوقف کردن هستن و امیدواریم مردم غزه هر چه زودتر از این مشکلات رهایی پیدا بکنن و کارشون به یه سرانجام مطلوب و خوبی برسه و این پیروزی بزرگی برای مردم غزه هستش و محور مقاومت. من یه چیزی رو بگم اینجا، مردم مقاوم غزه میبینیم 15 ماه زیر شدیدترین بمباران ها و نسل‌کشی ها قرار دارن، اما با توجه به اعتمادی که به فرماندهان مقاومت داشتن دم بر نیاوردن و 4000 در این 15 ماه 4000 نفر دیگه از مردم به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردن و در اختیار مسئولین مقاومت قرار گرفتن برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و انشالله پیروزی قطعی و پیروزی نهایی رو برای خودشون رقم بزنن.
خیلی متشکرم جناب آقای مزرعه از اینکه در برنامه امشب